به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
به رسم همیشگی به نام خداوند بخشنده مهربان، با اعلام ساعت 14 در 20 روز از اسفند ماه 1401 به شما سلام میگیم. به نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد خوش اومدید. همراهان همیشگی رادیو اقتصاد، موج اف ام رادیو 98 مگاهرتز رو لطفاً شنونده باشید تا حوالی ساعت 22 با شماییم. سامانی پیام کوتاه 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 با پیش شماره 021 کماکان در اختیار شماست. شماره 162 رو به خاطر بسپارید. همکارانم در روابط عمومی سازمان نقد و نظرات و پیشنهادات شما رو دریافت میکنن. امروز و امشب همراه شماییم با این برنامه ها. چهارده و پنج دقیقه برنامه پاکار رو میتونید شنونده باشید. مجله کشاورزی 15:05 پخش خواهد شد. به سراغ پنجره اقتصاد خواهیم رفت ساعت 16:05. برنامه عصرگاهی رادیو اقتصاد با عنوان گذر بازار شنبه تا چهارشنبه 17:05 تقدیمتون میشه. مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد 19:05 و با رسیدن به ساعت 20 وقت مسابقه 20. پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری برنامه زندگی رهیافته که 21:05 برای شما عزیزان پخش خواهد شد. اینجا رادیو اقتصاد. ساعت به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد 14:04 است. با شما هستیم. شماره تلفن 24 ساعته این شبکه رادیویی 2786-2098. سایت شبکه با آدرس radioeqtesad.ir هم در اختیار شما شنونده های عزیز و ارجمند. اگر موفق نشدید برنامه رو بشنوید، پیشنهاد میدم که سری به ایران صدا بزنید و از این طریق شنونده برنامه ها باشید در این اپلیکیشن. با شما هستیم همچنان از پخش رادیو اقتصاد. میخوام دعوت بکنم که شنونده برنامه پرمخاطب پاکار باشید.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند.
پاکان. نگاهی متفاوت به چالش‌های مدیریت نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی. پاکان.
به نام خدا و سلام، من فرنوش به اتفاق برادرم فرهاد مدیران این کارخونه هستیم. چالشی که همیشه با اون مواجه هستیم مدیریت منابع نیروی انسانیه. همیشه این چالش ها رو با شما مطرح میکنیم و همیشه روی مشاوره شما حساب کردیم. این چه وضعشه های احمدی ها؟ من نمیتونم الان تصمیم بگیرم، فرهاد تو کارخونه نیست. نخیر دیگه، باید بهش زنگ بزنم. شما اجازه بدین من با ایشون تماس بگیرم. بله بله بله، اجازه بدین. خیلی خوب، خدافظ خدافظ. همش ول میکنه میره، معلوم نیست کجا هست. ای بابا، خیلی نمیگیره، خدا یا بر نمیداره تلفن. الو فرهاد.
الو
سلام.
تلفن در دسترس نیست، جواب نمیدی.
نمیدی شما دیگه. بنده با بچه اومدم رفتم بانک الان.
برای کارخونه میخوای وام بگیری، بچه تو برمیداری میری فرهاد.
چرا رو میکنن دو سال؟
اصلا اعصابم خورده ها، خیلی اوقاتم تلخه، کلی کار ریخته سرم و هر رو نمیام.
اشکال نداره. من فقط موندم که من از این رفتاراتون واقعا مزمون.
چی پیامو برای من میفرستی؟ چی شده؟ چه رفتاری؟
خب همین دیگه بابا، دو نفری که تازه استخدام کرده بودیم امروز اصلا رفتار واقعا
من بود. رفتارم چطوری بود؟ اصلا سعی کردم خیلی هم خوب باشم. هی پیام برام می‌فرستی
خیلی خوب باشی.
وا یعنی چی؟ یعنی باید چی کار کنم؟ ببین طرف روز اول کاری خب احساس خوبی باید داشته باشه.
طرف روز اول کاری باید احساس خوبی داشته باشه.
ببین انرژی اولیه که آدمو میگیرم فرهاد روی روابط طولانی مدت تاثیر داره. من این اعتقاد دارم
انرژی اولیه حتما لازمه. طرف نهار بیاد به قول معروف پیش ما بشه.
خب نه دیگه، برای آشنا شدن بیشتر بهش گفتم بیاد دیگه. میخواستم ببینم چه جور آدمیه.
یعنی چی
کار من؟ چی شده الان؟
شما به عنوان مدیر حتما مسئولیت رو به نیروها حس کنید.
هر شنوی به قوانین ربط داره آقای مدیر، نه به میزان صمیمیت. من اینو هزار بارم گفتم.
قوانین چی اجرا میکنه؟
خودم.
خودت؟
بله.
میگین که اول کاری بشینه کنار باهات درد دل بکنه، خودت هم دو روز دیگه نمیتونی واسه اشتباهاتش توبیخش بکنی. چرا؟ چون دلت بیشتر میگیره.
خب اگه نیروهامون هم نشناسیم که نمیدونیم با چه جور آدمی سر و کار داریم دیگه. ما مدیر باید نیروهاشو خوب بشناسه، وگرنه چطوری اعتماد کنیم بهش؟
حالا اشتباه به مرور زمان ایجاد میشه، نه اینکه روز اول کاری بیارید سر سفرمون.
حالا خیلی خوب دیگه، حالا اینو شاید یه کمی زیاده روی کردم، ولی میخواستم خب بیشتر بشناسیمش، خیالمون از هر جهت راحت باشه.
واقعا باورم نمیشه که شما برای اولین بار تو زندگی حرف منو
گفتم. خیلی خوب، یعنی قبول کردم ولی نه همشو. ولی نباید با نیروهامون خیلی خوشگ و رسمی باشیم دیگه.
حالا من الان نمیدونم باید چیکار بکنیم واقعا.
زمان یه زنگی بزنم تو این تلفن تو جواب بده. برداشته بچه و عهد عیالش ورده واسه کارخونه وام بگیره، هر روز هم زنگ میزنه نمیام. بذار فرهاد من یه زنگی بزنم، لطفا تلفن در دسترس باشه.
زنگ بزن.
شاید چالش امروز برنامه پاکار مسئله شما هم باشه. پس این برنامه رو بشنوید و در اون مشارکت کنید. این برنامه منعکس کننده تجربیات شماست در مدیریت نیروی انسانی. ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تماس این برنامه است و ۳۰۳۶۳۷ برای ارسال پیامک های شما در نظر گرفته شده.
بله بله بله، خیلی ممنون آقای دکتر، متشکریم از شما. خواهش میکنم، خواهش میکنم، متشکرم، خدافظ. فرهاد
چی شد؟
ببین میگن که 50%
برعکس،
50% حق با من، 50% حق با توه.
یعنی چی؟
یعنی که ببین باید دو تا تیم بشیم. خب یکیمون اون مدیر خوبه که با همه صمیمیه، که نیروها رو از نزدیک بشناسه، یکم بشه اون مدیر سختگیر جدیه. من فکر کنم تو چون خیلی با اوس محمود و اینا رفیقی نتونی نقش اون مدیر جدیه رو بازی کنی. بذار من مدیر جدی باشم.
حالا هر جوری که میخوای دیگه، فکر نمی‌کنم تقسیم وظایف این مورد خیلی سخت بشه.
ببین فراد، یه مدیر میانی هم باید بذاری. ما دکتر گفت خیلی جواب میده، یعنی که روابط بین نیروها و مدیر کل و اینا رو اون یه جوری تعدیل کنه.
آها جون، بعد اونم
منم دیگه، ولی حالا کارش نمیشه کرد. چیکار کنم حالا؟ ببین فراد، من میگم حالا تو میای برسی چه ساعتی میرسی؟ 3:30 اینجایی؟
بابا من اومدم بانک دیگه، چیکار بکنم؟
بیا دیگه، امروز کلی جلسه داریم، ساعت 4 جلسه داریم، برای فردا کلی کار. بذار من این داستان استراتژی برخورد با نیروی کار جدیدو بذارم توی گروه، ببینم بچه‌ها چی میگن. حالا بعدش راجع بهش میشینیم تصمیم میگیرم. زیادی هم حالا ناراحت کنم.
بعد تصمیم درست بگیریم دیگه. بعد کارا رو بعد درست انجام بدیم. تربیت نیرو مهمه. یعنی تربیت بچه رو همین بغل من وایساده یه کلمم هست.
آره آوردیش بانک از الان دیگه. همین کارهایی که عمو چنگیز میکرد و خدا رو شکر تو داری همینطور سلسله وار تو خاندانمون ادامه میدی دیگه.
آره.
بذار من اینو میذارم تو گروه، فقط لطفا زود کارتو انجام بده بیا دیگه ها.
باش.
فعلا.
استراتژی برخورد با نیروی کار جدید. در بعضی از کسب و کارها اعتقاد دارن که گربه رو باید دم حجله کش و نفس نیروی کار جدید رو باید همون اول کاری گرفت. برای همین وقتی یک نیروی به تازگی وارد یک مجموعه میشه، بقیه همکارا تا جایی که میتونن بهش سخت میگیرن، بهش رو نمیدن و اگرم بتونن کارهای خودشون رو سر اون میندازن که طرف همون اول کاری حساب کار دستش بیاد، که دو روز دیگه هوای پیشرفت و ترقی و جلو زدن از بقیه به سرش نزنه.
Besser einen damit schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
اگر نیروی کار تازه وارد احیاناً با یکی از مدیران رده بالا نسبت خونی داشته باشه، میزان استقبال از اون ممکنه با میزان استقبال از تیم ملی که در بازی‌های جهانی مدال آورده برابری کنه. یعنی براش پرده خوشامدگویی میزنن، حلقه گل میگیرن، فرش قرمز پهن میکنن، صبحانه و نهار آنچنانی میچینن. خلاصه اینکه یه جوری ازش استقبال میکنن که طرف احساس میکنه با ورود به اون محل کار یک قله بزرگی رو فتح کرده. خبر نداره که همه اینها به خاطر اون خون مبارکی هست که در رگ‌های بدنش جریان داره، و الا تا پشت بکنه پشت سرش همه یک دنیا ممکنه حرف بزنن.
خیلی خیلی خوشحال شدم، خیلی خبر خوبی بود.
اینکه بقیه با نیروی تازه وارد چطور باید برخورد بکنن یه طرف، و اینکه نیروی تازه وارد چطور با بقیه برخورد میکنه یه طرف. و اینجاست که آدم‌ها هر چقدر انتخاب‌های درست‌تری داشته باشن، میتونن دوام خودشون رو در اون محیط کاری بیشتر بکنن. مورد بوده طرف در نهایت صافی و سادگی اومده اول بسم الله هم ایرادای خودشو گفته هم ایرادای بقیه همدیگر رو گفته دو روز بعد اخراج شده و موردم بوده طرف با نهایت به اصطلاح زرنگی ایرادهای خودش رو پنهان کرده، ایرادهای بقیه هم یواشکی به گوش بالا دستی رسونده و در نهایت تا ابد در اون محیط کار پا بر جا باقی مونده. اینکه آدم‌ها چطور در محیط کارشون رفتار بکنن تأثیر خیلی زیادی داره که آیا در اون محیط کار موندگار بشن یا نشن.
خدایا این همه کار داریم و گروهمون هم کار نمی کنه. امروز کی هست توی شهرکمون؟
من با آقای دکتر رحمانی امروز تماس بگیرم. شما هم لطفاً به ما بگید که استراتژی برخورد با نیروی کار جدید چیه؟ چی کار میکنیم وقتی یه نیروی تازه کار وارد مجموعتون میشه؟ اگر خودتون هم نیروی تازه کاری هستید، مثلا چند ماه رفتین سر کار، چند هفته است، یا قراره که مثلا سال جدید کارتون رو شروع کنین، از نگاه شما بهترین برخورد چی میتونه باشه؟ دو تا خط ارتباطی داریم. سامانه پیام کوتاهمون که 30,36,37، شماره تلفنمون 22,65,25,25. پس استراتژی برخورد با نیروی کار جدید بهترینش از نگاه شما چی میتونه باشه؟ آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
قربان شما، وقت شما بخیر.
خسته نباشین.
سلامت.
زنده باشین. میدونم که این روزا حسابی سرتون شلوغه، ولی موضوع هم بسیار موضوع مهمیه، چون با هدف گذاری های سال جدید خیلی از جاها مثل حالا مراکز بزرگ و کوچیک خصوصی دارن نیروی جدید استخدام میکنن، ولی اینکه استراتژی برخورد با نیروی کار جدید چی باشه خیلی مهمه. اول میشه این موضوع و عبارت رو برای ما یه توضیحش بدین تا من برم سراغ سوالات دوستانم.
از خدمتتون که یه فرایندی منابع انسانی هست، حالا شاید توی سالیان اخیر یه مقداری تو ایران بیشتر بهش توجه میشه، سالهای قدیم ها یا به شکل مدون توجه نمیشده، یا این که اگه توجه میشده خیلی ضعیف، مخصوصا تو شرکت کوچیک، به اسم فرایند جامعه پذیری یا آن بوردینگ اصطلاحا. یعنی این که ما فرد جدیدی که وارد سازمانمون میشه با آموزش سیستمش میدیم، یه منتور میذاریم کنار دستش، یه نفر از نفرات قدیمی اون سازمان که حالا ارتباطات خوبی هم بتونه با نیروی جدید برقرار کنه، کنار دست ایشون باشه، محیط رو بهش نشون بده، با مسئله آشنا بشه، با فرهنگ سازمان ما و قوانین مقررات ما آشنایی لازم رو پیدا کنه اون نفر جدید تا آداب بشه.
بله.
برای اگه فرد رها کنید به هر حال گروه های غیر رسمی نفر جدید اونطوری که خودشون دوست دارن شکلش میدن. پس خیلی این لازمه که شما برای نفری که وارد سازمانتون میشه برنامه داشته باشید. قرار هم نیست از روز اول شروع کنه کار کردن. حداقل این مدتی، حالا بسته به سازمان و اون شرکتی و جایی که کار میکنه، از شاید چند ساعت تا چند ماه میتونه این دوره تشکیل بشه و سازمان رو بشناسه، قوانین مقرراتش رو بشناسه، روابط رو بشناسه، نحوه بیان انتقادات و پیشنهادات رو بشناسه. اصلا ما نظام پیشنهادات داریم یا نداریم، کجا میتونیم پیشنهاداتمون ارائه بدیم، کجا میتونیم انتقاداتمون ارائه بدیم. خود این میتونه کمک کنه برای اینکه تنش‌های بعدی کمتر بشه و ماندگاری نیرو توی مجموعه‌مون بیشتر بشه.
آقای دکتر، ما توی این حالا بحثی که امروز داریم بزرگترین چالش چیه؟ چون از دو تا زاویه میتونیم این موضوع رو مورد بحث قرار بدیم. یکی از نگاه سازمانیه که بله. اون سازمان در واقع به نیروی جدید چطوری نگاه میکنه و چه برنامه ریزی برای ورودش داره. یکی از نگاه خود نیروه که نیروی تازه کار بالاخره هر چقدر هم که متخصص باشه یا تجربه داشته باشه داره وارد یه محیط جدید میشه. این دوتا رو لطفاً بررسی کنید. بهترین رفتار سازمانی در قبال این نیرو میتونه چی باشه و بهترین برخورد نیرو با این شرایط چی میتونه باشه؟
از که خدمتتون بگید، ما واقعا از دو زاویه که نگاه کنیم، یکی سازمان و یکی فرد. سازمان باید اون فراینده که خدمتتون عرض کردم، فراینده جامعه پذیری یا آنبوردینگ انجام بده.
بله.
و بتونه فراینده خودش و روش های اجرایی به هر حال درسته، فرد متخصصه، مخصوصا تو حالا حوزه های غیر فنی که یه مقدار بحث توی شرکت ها مختلف امکان داره تا یه حدودی تغییر کنه، روش های کار فرق کنه، نمیدونم حالا یه سری مسائل دستوران داخلی فرق میکنه، فرهنگ سازمانی فرق میکنه. پس سازمان لازمه بحث آن بوردین و بحث جامعه‌پذیری رو برای نیرو جدیدش داشته باشه.
یعنی خیلی شفاف بهش بگه که وظیفه شما چیه، بخشای مختلف رو بهش معرفی کنه،
فرایند رو بهش بگه، چه کسانی در قبال چه کسانی پاسخ خواهد، چه کسانی باید دستور بگیره، عرض کنم که برای رفع احتیاجات شخصی خودش، روزانه خودش به کجا باید مراجعه کنه، اگه مشکل و مسئله پیدا کرد باید به کجا مراجعه کنه، اگه پیشنهاد و انتقاد داشت از چه طریقی میتونه ارائه کنه، و اصلا شناخت خود شناخت مسئولین و رده های مافوقش. مثلا ما شاید توی سازمان داشتیم مدیر این قسمت به نیروی جدیدش دستوری داده اونیم زیاده
ساعت نکرد،
چون
اصلا نمیشناخته ایشون چه سمتی داره، اصلا سلسله مراتب رو شاید توی اون مجموعه نمیشناسه، دقیقا
سلسله مراتب مشخص بشه، فرایند کار مشخص بشه و خود فرد به اون محیط آشنا بشه. یه نفر یه ماهیت بندازنش دیگه تو اینگه جدید یه چند دقیقه طول میکشه تا با اون محیط عادت کنه.
آقای دکتر من فکر میکنم اولش، یعنی توی استخدام، حالا ما توی مجموعهمون هم این مشکل رو داریم، استخداممون خیلی غیر حرفه‌ایه، یعنی خیلی حرفه‌ای و مبتنی بر علوم روز نیست، بعد اصلا نمیدونیم با چه نیرویی با چه روحیاتی مواجه هستیم. یعنی حالا شاید خیلی بحث رو تخصصی پیش ببریم، بگیم فلان مدرک تحصیلی یا فلان تجربه رو داره، ولی با روحیاتش که میتونه چقدر با مثلا گروه های مختلف فعالیت داشته باشه یا چقدر مسئولیت پذیر باشه آشنا نیستیم، این خیلی ایجاد مشکل میکنه. این بحث فکر کنم امروز بحث شیرینیه، یه بحث رو بشنویم برگردیم. آقای دکتر رحمانی،
بله من
در خدمت.
شنوندگان عزیز سلام، من سعید زار محمدی هستم و شما شنونده پاکار هستین از شبکه رادیویی اقتصاد. در این بخش من قسمت هایی از کتاب چرا مدادم رنگ نداره نوشته محمد علی سیفی کاشانی رو برای شما میخونم و نکته هایی که در باب مدیریت هستن. همراه من باشین، امیدوارم که شما هم از این تجربه بتونید که استفاده بکنید. تنها کسی که میتونه زندگی شما رو تغییر بده خودتون هستین. در هر موقعیتی که تا به حال برای شما پیش اومده، چه مثبت و چه منفی، تنها نکته مشترک حضور شماست. مسئولیت فقط و فقط با خود شماست. باید بدونید که صرف نظر از هر اتفاقی که در زندگی میفته، همیشه انتخاب‌هایی دارید که بتونید وضعیت خودتون رو تغییر بدید. اجازه ندید که دخالت‌های دیگران این حق رو از شما بگیرن. آنچه که شما قادر به انجامش هستید تابع تفکر دیگران در مورد توانایی‌های شما نیست، بلکه کاملاً به شخص شما بستگی داره که تصمیم دارید وقت و انرژی خودتون رو چگونه صرف بکنید. بنابراین تفکر و استرس در مورد اینکه دیگران چه فکر می‌کنن رو کنار بذارید. ضمن اینکه زندگی یک مسابقه نیست و لازم نیست که شما چیزی رو اثبات بکنید. هر کسی می‌خواد به پایان مسیر برسه تا توجه دیگران رو جلب بکنه، اما حقیقت اینه که شادی و رشد شما وقتی اتفاق می‌افته که در تلاش برای پیشرفتن باشید، نه وقتی که به انتهای راه رسیدید. به هر قدمی که برمی‌دارید توجه کنید و از مسیرتون لذت ببرید. اجازه ندید که عجله باعث بشه که لذت بردن از هر لحظه رو از دست بدید. دیگران رو فراموش کنید و بدونید که زندگی یک مسابقه نیست، پس با لذت و آرامش به سوی هدف خودتون حرکت بکنید. از اثبات خودتون به دیگران دست بردارید و به خودتون این آزادی رو بدید که به کارهایی بپردازید که واقعا برای شما مهمن. گاهی لازمه که به خودتون یادآوری کنید که مجبور نیستین کسی باشین که دیگران میخوان و یا کارهایی رو انجام بدین که دیگران انتظار دارن. ضمناً مسیر رسیدن به اهداف بزرگ از میان شکست ها میگذره. لازم نیست که همیشه درست عمل کنید، تنها لازمه که درباره اشتباه کردن بیش از حد نگران نباشید. خرابکاری هم بخشی از فراینده. اینکه گاهی اوقات باهوش به نظر نرسید جزئی از مسیر حرکت رو به جلوه. اگر به عنوان یک مدیر بیش از حد تلاش کنید که دیگران رو با بی‌نقص بودن خودتون تحت تاثیر قرار بدید، در واقع مانع رشد و پیشرفت خودتون شدید. زندگی کردن بدون شکست‌های گاه به گاه غیر ممکنه، مگر اینکه به نحو آزاردهنده‌ای محتاطانه زندگی بکنید. اگر از شکست در مقابل دیگران واهمه دارید، حالا نخواهید تونست اون چه رو که برای رسیدن به موفقیت لازمه به درستی انجام بدید. باید بیاد داشته باشید که تا زمانی که دست از حرکت رو به جلو بر نداشتید، مهم نیست که چند بار شکست می‌خورید. در پایان، کسانی که به این شکست‌های اجتناب ناپذیر اهمیت ندادن، همون‌هایی هستن که به رویاهاشون دست می‌یابن. شما هم می‌تونید یکی از این افراد باشید. و در نهایت در نظر داشته باشید که راضی نگه داشتن همه غیر ممکنه. برخی از افراد همیشه اشتباهات رو به شما گوشزد میکنن، اما همین افراد اغلب شما رو برای کارهای درستی که انجام دادید تشویق نمیکنن. سعی کنید یکی از این افراد نباشید و همینطور با اونها هم ارتباط نداشته باشید. وقتی با کسی معاشرت میکنید که بی هیچ دلیلی شما رو مورد تحقیر و بی احترامی قرار میده، خودتون رو با تلاش برای تغییر دادن اون و یا به دست آوردن تایید اون خسته نکنید. تنها به سادگی از کنار افراد عبور کنید، چون که زمانی رو که صرف اونها میکنید جزء زمانهای تلف شده زندگیتونه و تنفری که نسبت به اونها احساس میکنید در نهایت به خودتون صدمه خواهد زد.
خوب، خیلی هم خوب. آقای دکتر رحمانی همچنان با ما هستین؟
بله بله، من
زنده باشیم. متشکرم. بریم سراغ سوالاتی که دوستانمون توی گروه گذاشتن. یکی از دوستان آقای حمیدیان برامون پیامک زدن، گفتن چطوری توی مجموعهمون میتونیم احساس تعلق سازمانی رو در نیروی جدید به وجود بیاریم؟ یعنی چیکار کنیم از روز اول اون مجموعه رو از خودش بدونه، حس خوبی داشته باشه؟
ببین، ما باید مثلا استقبال خوبی از نیرو داشته باشیم. به چه معنا؟ به معنی این که به هر حال توی مجموعه، تو هر مجموعه یه سری افراد هستن که روابط انسانی خوبی میتونن شکل بدن و مثلا با بقیه دوستانشون، با همکارانشون ارتباط خوبی برقرار کنن. این افراد رو به چه شناسایی کنیم؟ تحت یه سری آموزش قرار بدیم و نفر جدیدی که وارد سازمان ما میشه تحت این نفر داده بشه، نفر منتورمون اصطلاحا داده بشه، و این منتورمون اونو با محیط سازمانمون آشنا کنه، با فرآیند سازمانمون آشنا کنه. اینجوری تست تعلق سازمانی توی فرد ایجاد میکنیم، چون بهش اهمیت دادیم، بها دادیم و فرد یه براش گذاشتیم، این فرد خوش رفتار با ارتباطات قوی که تونسته به قول معروف ایشون رو با محیط کار آشنا کنه.
بعد اگر مثلا وارد یه مجموعه شد، لازمه که قبلا، حالا من فرهاد برادرم میگه که مثلا مدیر میانی باید این کار بکنه، مهمه که به اون مجموعه که قراره وارد بشه ایشون معرفی بشه به صورت کامل؟ یعنی محیط رو هم برای پذیرش این فرد جدید آماده کنی؟
صد درصد. ببین، یکی از بحثای آنبوردینگ اینه که فرد علاوه بر این که محیط رو میشناسه، فرایندهای سازمان رو میشناسه، با مدیران و مسئولین و کسایی که عرض کردم خدمتتون باشون ارتباط داره، ارتباط بگیره و با اونا آشنا بشه و بتونه که سلسله مراتب چیه، فرایندها چیه، تا اون سطوحی که نیازه. الزام نداره که هر فردی میاد بره تا رأس هرم رو بشناسه. چرا؟ یه رزومه و بیوگرافی از مثلا کل سازمان از مدیر عامل تا پایین بدونه خوبه، ولی با مدیران مستقیمی که باید کار کنه، باید حضوری هم برقرار کنه و به صورت حضوری رو در رو هم با هم چند دقیقه یه گپ و گفت بگذارونه.
آقای دکتر، این خیلی رفتار استاندارد و خوبیه. ما به این فکر میکنیم الان که اگر این رفتار توی مجموعه نباشه چه چالش هایی رو ایجاد میکنه؟ چه استکاک هایی احتمال داره اتفاق بیفته بین نیروی جدید با نیروهایی که حالا قبلا توی مجموعه بودن؟
ببینید، عموما بعضن پیش میاد که تضاد رهبری پیش میاد. یعنی یه نفر وقتی دستوری میده به نیروش و عرض کنم خدمتتون که متوجه نمیشه، وقتی دو تا دستور مختلف از دو تا حوزه میرسه به ایشون، متوجه نمیشه اولویت بندی با کدومه باید اول انجام بده، اهمیت کدومه، اولین کدوم رو نقص کرده و کدوم اولویت داره. این به قول من تضاد برای فرد ایجاد میکنه و عرض کنم خدمتتون یه مقداری فرد به چالش میکشه، فرد رو گیج میکنه و دوچار ابهام در نقش میکنه اصطلاحا.
آقای دکتر، آقا حسین رحمانی برامون پیامک زدن، گفتن این موضوعی که امروز شما انتخاب کردین دقیقا موضوع منه. من 3 هفته است که مشغول به کار شدم، هر چقدر که میگم خب من قراره چی کار کنم، مدیرمون میگه بذار ایشالله بعد از عید. خب این چقدر پیش میاد؟ واقعا این خیلی احساس بدی ایجاد میکنه در آدم.
بله دقیقا. من یه مثالی یه جایی با شرکتی هم مشابه این موضوعی که الان حسین رحمانی
بله
مثلا بیان کردن مواجه شدم. مثالی که زدم قدیم و حالا الان کم تر شده، وقتی یه فرد رو خواستن تنبیهش کنن میذاشتن در اختیار کارگزینی اصطلاحا. در اختیار کارگزینی یعنی که شما برو چند روز یه جا بشین هیچ کاری انجام نده، این خودش اینو تنبیهه. بعد ما بعضا توی سازمانمون فرد رو توی مثلا هفته‌های اول، ماه اول دوچاره بدترین نوع تنبیه سازمانی میکنیم، یعنی به شخصیت فرد توهین میکنیم. وقتی اینجا برو بشین اونجا، فردی که با کلی انگیزه اومده دوست داره بیاد یه طرف میشد، چون فرد وقتی وارد یه سازمان میشه پر از انگیزه است، پر از
امیده برای تغییر تحول،
و ما این انرژی رو میبریم یه جایی مثلا میخوایم مهارش کنیم و خیلی آسیب میزنیم. من بعضی دوستان که خیلی قوی بودن دیدم تو این فرایند قرار میگیرن، به ماه اول نکشیده است از آنجا دار میشن. یعنی شما نمیتونید نیروی یا حفظ کنید، نیروی قویه حفظ کنید و مثلا یک دو ماه به این حالت نگرش دارید به قول ما هیچ کاری بهش نسازید.
بسیار عالی. دوست عزیزم با شماره 911-7275 یه موضوع مهم رو گفتن آقای دکتر رحمانی، گفتن که